حضرت علی علیه السلام الگوی زندگیمون قرار دادیم و قرار میدیم و مطمئنم که قرار خواهیم داد تا زندگی و دنیا برای آدما قشنگتر و بهتر بشه. بمونید با همون امروز هم تا حدود یک ساعت دیگه با برنامه خودتون موج ارغوانی.
شیرین من فرهادت کو، تنها شدی و دلدارت کو، دل تنگی زیاد خوابت نمیاد، شبها تو کن فرهاد من، رویا چی شد، مجنون شدی لیلا چی شد، رفتی چشمات شده خون، دنیا چی شد، گفتم به عشق من میرم، دیدی که چقدر غمگینم، گفتی که غمت آتیشه، تو گفتی که گفتم به عشق بد میرم، دیدی که چقدر غمگینم، گفتی که غمت آتیشه، تو گفتی کهش چرا شیرین فرهاد شدی، بگو چرا کیش نشده، مات شدی مات شدی، سابت نمون تو این میدون جنگ، با همه رهاشا از زندون این واهمه، گفتم به عشق من میرم، دیدی که چقدر غمگینم، گفتی که غمت آتیشه، تو گفتی کهش حالیشه، گفتم به عشق من میرم، چقدر غمگینم، گفتی که غمت آتیشه، تو گفتی کهش حالیشه.
صبح زود بود و شهر هنوز کاملا بیدار نشده بود. نور کمرنگ خورشید از پشت ساختمون‌ها بالا می اومد و خیابونا آروم‌تر از همیشه به نظر می رسیدن. امیر طبق عادت هر روزه کمی زودتر از خونه بیرون زده بود. دوست داشت که قبل از شروع شلوغی روز مدتی تو خیابونا قدم بزن و شهر رو در حال بیدار شدن ببینه. در راه اداره به نونوایی کوچیکی رسید که همیشه شلوغ بود. چند نفر توی صف ایستاده بودن، مرد جوان، زنی با کودک خردسالش و پیرمردی که عصا در دست داشت. صف آهسته جلو می رفت. ناگهان بین دو نفر از مردم بحث کوتاه شکل گرفت. یکی می گفت دیگری نوبت رو رعایت نکرد و اون یکی می گفت نه خیر، تقصیر تو بوده. صداها کمی بالا رفت و فضای کوچیک نانوایی سنگین شد. امیر جلو رفت، نه با تندی، نه با دستور، بلکه با لبخندی آروم گفت: آقایون، خانوما، گاهی چند دقیقه صبر ارزشش بیشتر از اینه که صبحتون رو با دلخوری شروع کنید. صداش آروم بود اما اثر کرد. مردو سکوت کردن و یکیشون عقب رفت و گفت: بفرمایید، شما جلوتر برید. تنش به همین سادگی که به وجود اومده بود از بین رفت. وقتی امیر نونشو گرفت و از نونوایی بیرون اومد، تو دلش گفت: چقدر عجیب که گاهی یه جمله نرم میتونه کاری بکنه که صدها کلمه یه تند نمیتونن بکنن. شاید اون دوتا هم داشتن، حالا تو دلشون، تو ذهنشون این بود که همینو به هم دیگه بگن که آقا، تویی که داری میای بری جلو، یه کوچولو صبر کن، نوبت منه، من نونمو بگیرم میرم. اما با اون تنش و با اون پرخاش قطعا به نتیجه نرسیده بودن. امیر سالها پیش فهمیده بود که خوشرفتاری فقط ادب ساده نیست، یک نوع انتخابه. انتخاب این که بین عجله و خستگی انسان بودن رو فراموش نکنیم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سالتونه؟
دو سال.
مردم چی
کار میکردی؟ سبت در از خونه مردم افتون که شوه.
بنده هم از حوزه مسخره هستم، از مسخره سلیمان.
ما سینه زدیم، بی صدا باریم. از هر چی که دم زدیم، اونها گیرم. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر پیسیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید عباس کریم. زنگ زده بود که نمیتونه بیاد دنبالم. بعد منطقه میموند. خیلی دلم تنگ شده بود. اونقدر اصرار کردم تا قبول کرد خودم برم. منم بلیط گرفتم و با اتوبوس رفتم اسلام آباد. کف آشپزخونه تمیز شده بود و همه میوه های فصلم توی یخچال تو ظرفای ملامین چیده بودشون. کبابم آماده بود رو اجاق. بالای یخچال یه عکس از خودش گذاشته بود با یه نامه. وقتی میومد خونه من دیگه حق نداشتم کار کنم. بچه رو عوض میکرد، شیر براش درست میکرد، سفره مینداخت، جمع میکرد، پا به پای من میشست، لباسا رو میشست، پهن میکرد، خوش میکرد و جمع میکرد.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
افتخار کنید، شیپور جنگ را
طلبید ابلیس زد دلام پلید ای بدترین اهل زمین با ما رسیدگان به یرین پس مایلید قمار کنید
مردم علاج در وطن است دنیا فقط لب و دهن است این جنگ جنگ تن به تن است آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید این ظلم‌های بی حدشان افکار تیره و بدشان آژیرهای ممتدشان سوراخ‌های گنبدشان این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید کودک کشان مرته نیست بزدلتر از شما چه کسیست ما در مسیر آمدنیم جرسومگان ظلم و ستم وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید خیر ما ندید و نخواست کاری خدا که در همه جاست از شر دشمنان چه حراس تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید خائن همیشه بوده و هست این دست بغض اجنبی است نفرین به این جماعت پس وقتی قبار فتنه نشست رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید
اداره رسید کارمندا کم کم داشتن می اومدن بعضیا خسته بودن بعضیا عجول اما امیر همیشه تلاش میکرد که فضای اتاق کارش جایی باشه که مردم با آرامش وارد بشن اون روز مردی با چهره عصبی وارد شد پرونده‌ای توی دستش داشت و قبل از اینکه بشینه با صدای بلندی گفت 3 هفته است که دنبال این کار دارم میدوم هیچ کسم توی این اداره جواب درست به آدم نمیده ای بابا چند نفر از کارمنده نگاهی به هم انداختن و چون این لحظاتی معمولا باعث می شد فضا متشنج بشه دیگه. اما امیر صندلی جلو کشید و گفت آقا بفرمایید بشینید اولی نفس عمیق بکشیم بعد با هم ببینیم مشکل کجاست. مرد که خودش با خودش اومد و دید که خیلی صداشو برده بالا چند لحظه مکس کرد. انگار انتظار چنین واکنشی رو نداشت. آرومتر که شد نشست و شروع کرد توضیح دادن. چند دقیقه بعد معلوم شد که اصلا مشکلش ساده تر از چیزیه که تصور میکرد. وقتی کارش تموم شد قبل از رفتن گفت اصلا فکر نمیکردم کسی اینقدر با حوصله گوش بده. گفتم داد بزنم شاید بهتر باشه. امیر فقط لبخند زد.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم
دیگه خود دانی سیما خانم، من گفتن یا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
یه خاطره دارم که هنوزم هر وقت یادش میافتم یه حس عجیبی به هم دست میده، هم ترس داره هم آرامش. اون موقع که تازه کارمنده یه شرکت کوچیک شده بودم، همه چیز برام نو و تازه بود، حقوقم کم بود، تجربه کمی داشتم و دلم میخواست همه خوششون بیاد و منو آدم با عرضه‌ای بدونند. یه روز مدیرمون اومد پیشم، یه نگاهی کرد و با لحن خیلی جدی گفت فلانی، یه کاری هست که باید انجام بدی، ولی راستشو بخوای یکم غیر قانونیه. قلبم تند و دستام عرق کرده بود. اولش فکر کردم نکنه اگه نبگم اخراج بشم، یا حقوقمو نده، یا کارای بعدیمم خراب بشه. یه لحظه خودمو جمع جور کردم و گفتم شاید بهتره انجامش بدم تا مشکلی پیش نیاد. ولی یه صدای ضعیف توی دلم گفت نه، نمیتونی اینو انجام بدی. همون لحظه یاد حرفای مادرم افتادم که همیشه میگفت دخترم، هر کاری که باعث بشه دلت با خدا راحت نباشه، حتی اگه همه دنیا بخوان وادار کنن که اون کارو انجام بدی، انجامش نده. یه جرأت عجیبی به هم دست داد، یه جرأت که تا اون موقع هیچ وقت حس نکرده بودم. نفس عمیقی کشیدم و با صدای لرزون ولی محکم گفتم من نمیتونم این کارو انجام بدم. مدیر اول یه لحظه خشکش زد، بعد با یه حالت عصبانی گفت باشه، پس دنبال کار دیگه ای برو. اون لحظه ترسیدم، واقعا ترسیدم. قلبم تون می زد، اما همزمان یه آرامش عمیق و سبک شدن عجیبی توی دلم حس کردم. انگار یه بار سنگین از دوش روح و وجدانم برداشته شده بود. اون روز یه درس بزرگ گرفتم. اطاعت از انسان وقتی باعث بشه کاری خلاف خدا انجام بدی، هیچ ارزشی نداره. حتی اگه اون آدم قدرتمند باشه یا جایگاهش مهم باشه. تازه فهمیدم که ترس از آدم‌ها یا موقعیت‌های شغلی هیچ وقت نباید باعث بشه وجدان و ایمانم رو زیر پا بذارم. از اون روز به بعد هر وقت کسی سعی می‌کنه منو وادار کنه به کاری که حرامه یا خلاف وجدان و دینم باشه، یاد اون روز می‌افتم و جرأت پیدا می‌کنم نه بگم. حتی بعضی وقتا به خودم میگم اون موقع که انجام ندادم قلبم سبک شد، حالا هم اگه انجام بدم فقط خودش سنگین میشه. حالا هر وقت کسی به هم میگه اگه این کارو نکنی ضرر میکنی یا ازت دلخور میشم، یاد اون لحظه میفتم و میخندم. میدونی چرا؟ چون فهمیدم هیچ چیزی بالاتر از آرامش وجدان و نزدیکی با خدا نیست. حتی اگه دنیا هم بخواد فشار بیاره، اطاعت از خدا همیشه اولویته و اطاعت از انسان وقتی به معصیت خدا ختم میشه، نه تنها درست نیست، بلکه روح و قلب آدمو خسته و سنگین میکنه. اون روز برام یه شروع تازه بود. از اون موقع به بعد هر تصمیمی میگیرم اول از خدا میپرسم این کار درسته یا نه، و حتی اگه همه بخوان مخالفت کنن، با اعتماد به خدا جلو میرم. و اون تجربه هم بهم یاد داد که شجاعت واقعی نه مبارزه با آدمها، بلکه ایستادن پای ایمان و وجدانته.
امام علی علیه السلام فرمودند اطاعت مخلوق در معصیت خالق روا نیست. حکمت 165 نهج البلاغه.
چه سخته جدایی، امیدی ندارم که بی تو بخندم، که طاقت بیارم نگامو باور کن. اگرچه دلگیره پرواز ما از هم، گناه تقدیره، هنوزم مبهوته این خواب کوتاهم، خدا حافظ هم بغزم، خدا حافظ همراهم. چه سخته جدایی، امیدی ندارم که بی تو بخندم، که طاقت بیارم نگامو باور کن. اگرچه دلگیره پرواز ما از هم، گناه تقدیره، خدا حافظ همراهم.
بعد از رفتن اون یکی از همکارا بهش گفت واقعاً آدم ها انقدر تند با هم حرف میزنن که دلت میخواد همون جوری جوابشونو بدی. امیر گفت اما اگه ما هم همونطور جواب بدیم خب چه فرقی بین من و اون میکنه؟ این جمله ها رو از تجربه آموخته بود، اما ریشهش در چیزی عمیق‌تر بود. سالها پیش یکی از کتاب ها درباره یه زندگی مردی خونده بود که با وجود قدرت و جایگاهش با مردم چنان رفتار میکرد که انگار یکی از همون است. مردی که حتی کسایی که باهاش با تندی رفتار میکردن با بردباری و احترام پاسخ میداد. میدونم که میدونید کیا میگم. بله، حضرت علی علیه السلام. امیر همیشه با خودش فکر میکرد خوشرفتاری واقعی فقط در برخورد با دوستانش نیست. ارزشش وقتی روشن میشه که انسان با کسانی که ناراحت، خسته یا حتی تند هستن با آرامش رفتار کنه.
بعد از جنگ نهروان که خب خوارج شکست کاملی خوردن به وسیله لشکر حضرت علی علیه السلام، خب یه عده‌ای از اونها زنده موندن و در افسانه‌ها پخش شده بودن. سه نفر از خوارج یعنی ابن ملجم مرادی، برک ابن عبدالله و عمر ابن بکر، اینها ستایی رفتن در مکه، اونجا قرار گذاشتن، همدیگر رو دیدن، جلساتی با هم تشکیل دادن، با هم صحبت کردن و به این نتیجه رسیدن، خودشون ستایی گفتن که تمام مشکلاتی که جامعه اسلامی، امت اسلامی داره زیر سر سه نفره. اون سه نفر کیان؟ یک علی، دو معاویه، سه عمرواس. گفتن که تا این سه نفر زنده باشن جامعه مسلمانان سامان نمیگیره و این آشفتگی و این مشکلات وجود خواهد داشت. گفتن چه کار کنیم؟ گفتن خب ما باید این سه نفر رو بکشیم. خب لشکر و عده و عده‌ای که اینا نداشتن، گفتن بهترین راه اینه که این سه نفر رو ما ترور کنیم. لذا قرار گذاشتن که یک نفر به کوفه بره که ابن ملجم مرادی باشه برای کشتن و ترور حضرت علی علیه السلام، یک نفر که برک ابن عبدالله باشه بره شام یا همون دمشق برای کشتن معاویه، و عمرو ابن بکس هم بره مصر برای کشتن عمرو عاص. خب این کارو کی انجام بدن؟ در شب 19 ماه مبارک رمضان.
پسر ملجم گفت بدان که من به این شهر برای این کار آمدم، پس از آن که مدتی از این شهر برفته بودم که بر اهل این شهر مرا امان نبود. قطام گفت من یاری به دست آورم که تو را مساعدت کند و یاری دهد بر این کار. آنگه کس فرستاد و وردان ابن مجالد را بخواند من تیم الرباب و از او یاری خواست. او قبول کرد که مساعدت کند. پسر ملجم لعنه الله بیرون آمد و مردی را گفت نام او شبیب ابن بجره و این مردی خارجی بود. ای شبیب، چه گویی در شرف دنیا و آخرت؟ گفت بان چیست؟ گفت کشتن علی ابو طالب. گفت حبلت کن حبول، لقد جئت شیئا ادا، کاری منکر آوردی، چگونه ممکن باشد؟ گفت کمین کنیم در مسجد آدینه، چون به نماز بام داد بیرون آید کمین بکشاییم و بکشیم او را و خیشتن را از این شرف حاصل کنیم. بسیار بگفت تا او را نرم کرد. آنگاه بیامدند به مسجد آدینه و به نزدیک ختام، و او اعتکاف گرفته بود و خیمه ای بزده. او را گفتند رای ما درست شد بر کشتن این مرد. گفت چون وقت آن باشد مرا خبر کنید و با نزدیک من آیید در این جایگاه. روزی چند بایستادند و آنگه با نزدیک او شدند، و آن شب چهارشنبه بود، شب 19 ماه رمضان سنه 40 40 از هجرت رسول علیه السلام.
خب برک ابن عبدالله که قرار بود معاویه رو بکشه، این در شب 19 ماه مبارک رمضان ضربه اولی که اومد بزنه به معاویه، اینم رفت پشت سر معاویه واستاد برای نماز خوندن، ضربه اول به ران معاویه خورد. خب وقتی دیدین ضربه اول به ران معاویه خورد و به سر و گردن معاویه نخورد، اومد یه ضربه دومی رو بزنه، اون ضربه دوم خورد به اصطلاح تاق محراب و بقیه هم اومدن خلاصه این آقا رو گرفتن و عملا نتونست معاویه رو بکشه. اما عمرو ابن بکر که رفته بود مصر عمرو عاص رو بکشه، در شب 19 ماه مبارک رمضان رفت تو اون مسجدی که عمرو عاص هر شب میرفت اونجا نماز میخوند، در واقع هر صبح دیگه میرفت نماز میخوند، رفت پشت سر اون قرار گرفت. خب اون موقع مثل الان نبوده که بالاخره برق باشه و چراغ و اینها، بالاخره نور خیلی کم بوده. این رفت پشت سر اون عمرو عاص که نماز خوند و با شمشیرش به سر و گردن عمرو عاص ضربه زد. بعد وقتی که مسلمان رو گرفتنش، این نگاه کردید ای داده بیداد، این کسی که این برداشته کشته عمرو عاص نبوده، یه کس دیگه ای بوده. عمرو عاص هر شب هر صبح، خب به خاطر اینکه فرماندار مصر بوده، خودش میرفته به اصطلاح امام جماعت اون مسجد بوده، در اون شب خاص خودش نرفته بوده، کسی دیگه رو فرستاده بوده، و لذا عمرو ابن بکر خیال کرده بوده که اون شخصی که جلوشه عمرو عاص و اون جانشین رو کشته بود. و معاویه زخمی شد اما زنده ماند، عمرو عاص اما هیچ آسیبی بهش نخورد. لذا بعضی از مورخین ما و بعضی از بزرگان ما از جمله دانشمند محترم مرحوم آیت الله فاطمی نیا رضوان الله تعالی علیه، ایشون نظر شریفشون اینه که این عمرو عاص هم اطلاع داشته از این تصمیمی که خوارج داشتن، و هم اصلا خودش راه هدایت میکرده و اصلا برنامهش این بوده که علی علیه السلام و معاویه کشته بشن و خودش بشه خلیفه مسلمان ها، که اونم به هدف خودش نرسید.
امام ایده تره با یان کوکی با عزیزی کو خوده ور بی ولی با